الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين استراح والصلاة والسلام على الجبار هيا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث حجیت امارات هم به جاهای دقیق تری میرسد از بحث حجیت ظاهر کتاب فارغ شدیم، رسیدیم به بحث از حجیت قول لغوی که یکی از بحث‌های محل ابتلاء هم هست و جزء بحوث امارات به حساب میاد. شیخ انصاری قدس الله قدس الله نفسه الزكيه قدس الله نفسه الزکیه درباره اعتبار قول لغوی بعد از بیان مقدمات می فرماید ما حجیت قول لغوی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بعد از بیان مقدمات می فرماید که برای اعتبار قول لغوی استدلال های شده هست که خلاصه آن استدلال ها از این قرار است. اولین مطلب این است که استدلال کرده اند قائلین به حجیت قول لغوی به اتفاق عقلا و اتفاق علما بر اعتماد به قول لغوی، تا به آنجا که اگر گروهی از محققین مباحثه و مجادله داشته باشد، اگر کسی به قول لغوی استناد کند مطلب به اثبات می رسد و طرف باید بپذیرد. می تواند در مقام احتجاج هم قول لغوی مستندی باشد. مضافاً بر این سید، سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، اجماع اعلام کرده است که اعتماد به قول لغوی مورد اجماع هست و اجماع سید، سید اجماعات هست. از اعتبار خود سید اجماع بهره می‌برد. این ادله ای را که گفته شد به طور کل اتفاق هست و اجماع. شیخ انصاری می‌فرماید که اتفاق قابل انکار نیست، همچه اتفاقی وجود دارد به طور اجمال، یعنی مراجعه به اهل لغت در جهت به دست آوردن معنای لفظی، حالا اون لفظ لفظ کتاب باشد یا لفظ سنت باشد. اما آنچه که در این رابطه دیده می شود این است که اتفاق قدر متیقن دارد و آن قدر متیقن عبارت است از این که مراجعه و اعتماد به قول لغوی درست است و مورد اتفاق در صورت توفر شروط، در صورت فراهم شدن شروط، و آن شروط عبارت است از تعدد و عدالت که در حقیقت می شود شروط شهادت. بنابراین قول لغوی که اعتبار دارد قدر متیقنش نحو شهادت هست که باید دارای شرایط شهادت باشد، نه مطلقا. آنگاه می فرماید که اما اگر احیانا از قول لغوی علم حاصل شود، چنان که در اخبارها اتفاق می افتد با قرائنی یا با کیفیت خاصی که از یک اخبار علم به دست میاد، در این صورت قول لغوی واحدی میتواند حجیت داشته باشد. و همینطور در مواردی که کلمه بار فقهی ندارد، کلماتی است متعارف در عدم و بیان، نقش بیان و معرفت لغت لازم دارد. اگر اهل لغت یک کلمه را معنا بکند، آنجا هم اعتماد مانعی ندارد، اشکالی در کار نیست. بعد از این شرح یک اشکال و یک جوابی را عنوان می‌فرمایند. اشکال این است که اگر بگیم که اهل لغت یا قول اهل لغت اعتبار ندارد، مسائل شرعی، احکام ارتباط دارد به لغت شناسی، مشکل پیش میاد که به احکام تصریف پیدا میکند و فهم احکام به مشکل برمیخورد. برابر این اگر بگیم که قول لغوی اعتبار ندارد، انسداد باب علم به احکام به وجود میاد و این اشکالی است که باید در جهت رفع آن فکری کرد، یعنی باید ملتزم شد که قول لغوی اعتبار دارد. در جوار این اشکال شیخ می‌فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اون الفاظی که مربوط به احکام هست علی الاغلب از عرف اهل لسان استفاده می شود، معانی معلوم هست. جاهایی که ما نتوانیم ابتداعا معنای یک کلمه مربوط به احکام را بفهمیم، به تبادر مراجعه میکنیم. از طریق تبادر میتوانیم استفاده کنیم، یا جایی اگر شک در وجود قرینه داشته باشیم، وسیله اصالت عدم قرینه معنای حقیقی یا معنای درست کلمه را به دست می آوریم. برابر این در احکام به طور اغلب که معانی معلوم است، در موارد نادر به تعبیر ایشان الا ما شذ و ندر، از طریق تبادر و اصالت عدم قرینه و قواعد عربیه می توانیم معنا را به دست بیاریم. پس از آن می فرماید که این مقدار احتیاج که به طور نادر احتیاج داشته باشیم بر فرض دلیل نمی شود برای اعتبار قول لغوی. تا اینجا بحث بود. آشنا هستید که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه اظهار نظرش را تحت عنوان کلمه الانصاف بیان میکند. بعد از که این استدلال را به تمامهی و کمالهی پایان میبرد، میفرماید والانصاف. انصاف این است که حاجت، تعبیر خودشان، که حاجت به قول لغوی اکثر من ان یحصا، بسیار موارد زیادی است که در فقه احتیاج به قول لغوی وجود دارد. در مثال می‌فرماید کلمه وطن و مفازه، تمر و فاکهه، و کنز و معدن. اینا دو تا کلمه مشابه، معناش چه فرق میکنه؟ متعلق احکامه. کنز، معدن و غوص، اینها کشه هفت تا کلمه رو به عنوان مثال یادآور میشود که متعلقات احکام هستند و معنای این کلمات را باید از لغت استفاده کنیم. و آنگاه می‌فرماید که با توجه به این احتیاجات کثیر، مع اتفاقات المستفیضه، این احتیاجات زیاد به اضافه اتفاقاتی که در حد فراوان و زیادی گفته شده و وجود دارد برای اثبات مطلب کفایت می‌کند، که به قول لغوی می‌شود اعتماد کرد و مراجعه کرد. آخرین نکته در ضمن استدلال، رأی ایشان اعتماد به قول لغوی، دلیل هم کثرت احتیاج و اتفاقاتی که در حد استفاضه وجود دارد. رأی و نظر شیخ با آسانسازی و اختصار کامل شد، اما رأی و نظر محقق خراسانی درباره حجیت قول لغوی، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که حجیت ظاهر که ثابت است و چیزی که ظهورش ثابت نباشد یا مدارک معتبر شرعی نداشته باشد از اعتبار برخوردار نیست، پس از مقدمه اعلام می‌کند که حجیت قول لغوی مورد بحث است. در این رابطه استدلال شده است به اتفاق علما بلکه عقلا. این اتفاق همون اتفاق و همون سبک و سیاقی است که شیخ فرمودند. همه عقلا در یک لغت که اهل یک لغت باشند به لغتنامه مراجعه میکنند در جهت فهم معنایی از لفظی که در آن لغت به کار میرود و همون صحت احتجاج تا به آخر. بعد می‌فرماید که این استدلال کامل نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این اتفاق یک دلیل لبی است، اطلاق ندارد، قدر متیقنی دارد که باید به اون قدر متیقن اخذ شود و معلوم است که قدر متیقن در این باره همان شرایطی است که در باره شهادت گفته می شود. اهل لغت اگر متعدد باشند و عادل باشند قولشان اعتبار دارد، ولی تمامی لغویین که دارای این شرایط نیستند، تعددی و احراز عدالتی در مراجعه به اهل لغت اصلا مورد توجه نیست. بعد از این می‌فرماید که و اگر اجماع اعلام بشود، اجماع اولا محصل نیست، اجماع منقول است و اجماع منقول از اعتبار برخوردار نخواهد بود که مفصل بحثش خواهد آمد انشاءالله در آینده نچندان دور به بحث اجماع میرسیم به حول و قوه الهی انشاءالله. و بعد هم می‌فرماید که این اجماع هم مدرکی است. مدرک اجماع مراجعه به اهل خبره است، عمدتاً مراجعه به قول لغوی مثل مراجعه به یک فردی که اهل صنعتی باشد، اهل فنی باشد، اهل شغلی باشد. مراجعه می شود از باب مراجعه به اهل خبره، و این اهل خبره هم قدر متیقن می طلبد، قدر متیقن از اعتبار اهل قول اهل خبره این است که برای مراجعین به اهل خبره وثوق و وثوق و اطمینان حاصل شود. به یک فرد اهل خبره مراجعه کردن و فقط اظهار نظر اهل خبره کافی نیست. اهل خبره اظهار نظرش موجب وثوق و اطمینان بشود که باز هم مراجعه به اهل خبره بگیم یا مراجعه به اهل لغت از اطلاق ساقط است. مختص مواردی است که مراجعه به اهل لغت موجب وثوق و اطمینان بشود. آنگاه می‌فرماید که اضف الی ذلک که لغویین اهل خبره نیستند. چرا؟ برای اینکه ما می‌خواهیم معنای الفاظ رو بفهمیم. یک لغت را اگر در کتاب و سنت ببینیم و به معنای آن آشنا نباشیم، از اهل لغت استفاده کنیم. اما اهل لغت یا لغویین در این جهت نیستند، بلکه سعی و اهتمام اهل لغت این است که چه کنند؟ موارد استعمالات الفاظ را تتبع کنند و فراهم سازند. خبرویت آنها درباره استعمال الفاظ به معانی است، نه در جهت اثبات معنای واقعی و صحیح برای لفظ. و آنچه که برای ما هدف بحث به حساب میاید این است که ما معنای واقعی و حقیقی الفاظ رو بفهمیم که از طریق اهل خبره چنین چیزی استفاده نمی شود. آنگاه در پایان این قسمت از بحث می فرماید که اعتبار قول لغوی اصلا تا شرایط شهادت یا موجب وثوق نشود دلیلی بر اعتبار ندارد. یک سؤال و یک جوابی را مطرح میکنند و مطلب را به پایان میبرند. میفرماید که اگر گفته شود که اهل لغت که قولش اعتبار نداشته باشد، پس لغت و لغویین و اهل لغت کاملا از دائره خارج می شود و این مطلبی نیست که با واقعیت تطبیق کند. در ادب و ادبیات از صرف و نحو تا بدیع و بیان لغتنامه ها و لغتشناسان و محققان لغوی نقشی دارند و جایگاهی دارند. با این شرحی که شما دادید لغتنامه و اهل لغت سقطت عن الاعتبار نهائیاً و تا به آخر از دائره خارج می شود. در جواب این اشکال می فرماید که این اشکال وارد نیست، برای اینکه اهل لغت فائده هم دارد در عین حالی که اعتبارش به طور کامل ثابت نیست، خالی از فائده هم نخواهد بود. فائدهش اینه که اگر از قول لغوی که مراجعه کنیم قطع حاصل بشود، طبیعتا در آنجا می توانیم از قول لغوی بهره بگیریم و بگیم که بر اساس قول لغوی این لفظ این معنا را دارد. و همینطور اگر از قول لغوی قطع به ظهور لفظ پیدا بشود، یک واسطه بیشتر مستقیما معنا مورد علم قرار نگیرد، منتها قطع به ظهور پیدا بشود، آنجا هم میتوانیم که از لغتنامه استفاده کنیم. سؤال جنبی دیگر می فرماید اگر گفته شود که اهل لغت که معنایی را برای یک لفظ بیان می کند، اون معنای اول معنای صحیح و درست است، معانی دوم سومی که برای اون لفظ ذکر می کند موارد استعمالات هست، و اما اولین مورد می شود معنای واقعی لفظ. لذا در بیان اهل لغت ما باید با دقت و با یک راه و رسم خاصی مراجعه کنیم، برای لفظ معانی متعددی که ذکر میکند معنای اول حرف اول رو میزند و از این طریق معنای حقیقی به دست میاد. اگر این سؤال را مطرح بکنید در جواب گفته میشود که این مطلب اولا یک ادعاست، ما دلیلی نداریم و لغویون هم اجماع یا یک قاعده مجمع علیها ندارند که اولین معنای لفظ معنای حقیقی و درست آن باشد، و بعد از آن که چنین مطلبی وجود نداشت یک ادعای بیش نخواهد بود. این اولا. و ثانیا معنای اول معارض می شود به معنای مشترک، یعنی چند تا معنا که برای یک لفظ ذکر شده است در حقیقت یک تعارضی است. گفته می شود که منظور از این لفظ معنای حقیقی آن همین یک معناست، یا چند معنایی که ذکر می شود مشترکن. تعارض بین اختصاص لفظ به یک معنا و بین دلال داشتن لفظ معانی متعدد به نحو اشتراک. در صورتی که تعارض وجود داشته باشد ما دلیلی بر ترجیح نداریم، لذا این ادعا که معنای اول در لغتنامه ها معنای حقیقی است برمیگردد به یک حدس، برمیگردد به یک استحسان و اعمال ذوق. بیش از استحسان چیزی در کار نیست و حجیت و اعتباری نخواهد داشت. در نتیجه مراجعه به اهل لغت در حقیقت محدود است به آنجایی که شرایط شهادت را داشته باشد و یا موجب اطمینان و وثوق بشود و یا موجب علم. در غیر این صورت مراجعه به اهل لغت و اعتماد به قول لغوی دلیل ندارد. اگر گفتید که اتفاق دلیل است، جواب گفته شد که اتفاق دلیل لغوی است، حمل بر قدر متيقن می شود دلیلیتش تا آن حد هست، نه بیشتر از آن. بعد از که اعتبار قول لغوی را محقق خراسانی مورد نقد قرار می دهد، به بیان حاجت و احتیاج هم اشاره می کند که محاکه شیخ انصاری فرمودند احتیاجات کثیری در جهت استفاده از قول لغوی وجود دارد که مثالش رو زدیم. می فرماید که این فرمایش شیخ به این مضمون، این فرمایش شیخ قابل التزام نیست، برای اینکه ما در احکام شرع مشکلی به نام لغات و کلمات زیادی که باید از لغتنامه ها استفاده شود نداریم. اگرم کلماتی را از لغتنامه ها استفاده کرده باشیم، جاهایی است که اهل لغت اتفاق دارند. مورد اتفاق اهل لغت که باشد برمیگردد به معنای عرفی، یعنی عرف اهل لغت متفق القول برای یک لفظ یک معنای خاصی را در نظر می گیرند. بنابراین متعلقات احکام معلوم است، یا از طریق عرف و یا از طریق اتفاق اهل لغت، و جایی که اهل لغت اختلاف داشته باشد یا قول واحدی باشد، در آنجا زمینه برای احتیاط وجود دارد و احتیاط هم در موارد اندکی به مشکل بر نمی خورد. بنابراین با این شرحی که داده شد، نه دلیلی بر اعتبار قول لغوی وجود دارد و نه اشکالی بر التزام بر عدم اعتبار در کار می باشد. نتیجه این شد که قول لغوی به طور اطلاق از اعتبار برخوردار نیست. انشاءالله در شرح در مرحله تحقیق و پایان این بحث خواهد آمد که اینجا این بحث هست، اما در عمل خود محقق خراسانی و خود شیخ انصاری از لغتنامه ها استفاده می کنن، عملا زجاج گفته است، جوهری گفته است، ابی عبیده گفته است. مستندات انشاءالله براتون جفت و جور میکنیم در مرحله تحقیق به حول و قوه الهی. سلامتی آقای حافظان، سلامت رفتان.
اللهم صل علی محمد.